بشه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ببینید مسئله اول که تقریبا یختشو خوندیم، حالا تتمیمش کنیم. مسئله اول عروت الوثقا، لوکان لهو رأس مال لا یقوم ربحه بمعونته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی معونته. سرمایه دارد که ربحش کافی نیست برای معونش، اما اگه خود سرمایه رو بخورد خرج سالش در میاد، فقط خرج سالش هست. اینجا میتونه زکات بگیره یا باید سرمایه رو بخوره؟ بلی ایشون میفرماد که لازم نیست خودی سرمایه رو بخوره، بلکه اگه ربح وافی نباشد متممش رو میتونه بگیره. بلی یجوز له ابقاؤه للاتجار به و اخذ البقیه من الزکات. حالا این کلمه بقیه که میگن فقط متمم رو میتونه بگیره یا بیشتر، اون بحثش مال مسئله دوم. اجمالا پس میتونه کم بوده مخارجشو بگیره. و کذا لوکان صاحب صنعت تقوم آلاتها او صاحب زیعت تقوم قیمتها به معونته. باقی داره بفروشت خرج سالش در میاد. یا مثلا فرض بگیرید که ابزار کاری داره، موتور داره که باش کار میکنه، که اگه این موتور رو بفروشت خرج سالش در میاد، اما با این موتور میخواد کار کنه، یا اینکه باغ میخواد درآمدش استفاده کنه، درآمدش وافی نیست، میفرماد که میتونه کمبودش رو از زکات بگیره و لازم نیست آلات کسب و زیعه رو به مصرف برسونه. تقوم و قیمتها به معونته ولیکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها و صرف العوض فی المعونه بل یبقیها و یأخذ من الزکات بقیت المعونه. اینجا اگه یادتون باشد ما روایات این مسئله رو جلوتر خوندیم. روایت راجع به زیعه روایت سماعه است که موثقم ها اول باب نهم بود. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات هل تصلح لصاحب دار و الخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلت فخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله فان لم یکن الغله تکفیه لنفسه و لعیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر اسراف فقط حلت له الزکا فا این کانت غلطها تکفیهم فلا. اگر چنون چه یه ملکی دارد از در اومدش استفاده میکنه، خونست کرایه میده، یا مثلا ملکی مزرعه ایست توش گندم میکاره، حالا این خونش فرض کن مسافر خونست درآمد داره، اینجا میفرماد اگه درآمدش زندگیشو اداره میکنه نمیتونه زکات بگیره، اگه کم بود داره میتونه. خب پس خود قله رو یعنی خود دار رو لازم نی بفروشه مصرف کنه. این روایت قطعا او دار اطلاق داره، چه داری باشه که به تنهایی خرج یک سال رو تأمین میکنه چه نه، این مسلم اطلاق داره، چون حضرت ترک استفسار کرد نپرسید که اگه این خونه رو بفروشه به تنهایی خرج سالو تأمین میکنه یا نه. پس اطلاقش میگیرد اونجایی که دار به تنهایی هم مخارج سالو تأمین کنه. روایت دیگری هم داشتیم، روایت اون کسی بود که غلام و جملش، روایت سوم همین باب، اسماعیل ابن عبدالعزیز عن ابیه قال دخلت انا و ابو بصیر علی ابی عبدالله علیه السلام، که خلاصه میگه که این رفیق ما یه خانه، خوندیم روایتو جلوتر، یه خانه داره دو یه خادم داره که کلفتش است تو خونه، زندگیشون رو اداره میکنه. یه غلام و یه شتر هم داره که این غلام و شتر میرند، غلامه با شتر مثلا بارکشی میکنه، روزی 2 درهم 3 درهم 4 درهم در اومد داره. مثل یه تاکسی داره فرض کن، و یه راننده سو تاکسی و بالاخره خرج زندگیشون از این اداره میکنه. حالا ای اگه کم بود داره میتونه زکات بگیره؟ حضرت میفرمود بله. بعد اون شخص میگه داخل لهو هازه العروض، این همه متاع داره، غلام داره، کلفت داره، شطور داره، خونه داره. حضرت میفرمود خونه که جای نشیمنش، کلفتش هم که میخواد تر و خوش کشون کنه تو خونه، این غلام و جمل هم بالاخره برای قوت و زندگیشونه. باز اینجا حضرت نپرسید که این غلام و جمل که تقریبا سرمایه است یا ابزار کاره، بفرمایید میشه اسمش سرمایه گوش میشه ابزار کار، اگه اینا رو بفروشد خرج سال در میاد یا نه؟ این اطلاقش میگیرد اونجایی که این غلام و جمل مخارج یک سالم تأمین کنه. معذالک حضرت میفرماد فروش این لازم نی، و اگه درآمدشون مخارجشو تأمین نیم کنه میتونه چند بودو بگیره. روایتشو خوندیم اون چند رو پیش از این، روایت سوم باب نهم مال اسماعیل ابن عبدالعزیز. خب پس این آلات کسب یا زیعه و اقا، چون دیگه حالا دار او روایت داشت، اما خونه و ملک و اینا دیگه فرق نمی کنه. زیعه و اقار یا ابزار کس، ابزار کار اینا، ولو این که اگه بفروشن مخارج سالو تأمین میکنه، بازم لازم نی بفروشی، در صورتی که درآمدش کم بود دارد برای کم بودشو میتونه زکات بگیره. ای تا اینجا مسلمه. میایم راجع به سرمایه. مرحوم آقای حکیم اینجا اشکالی دارن، من میخوام بگم این اشکال ایشون دارن وارد نی. ایشون اون روایتایی که سرمایه توش هست میفرماد ظاهر این روایات اینه که اگه سرمایه با ربحش با هم خرج سالو تأمین میکنه، لازم نی سرمایه رو بفروشه، یعنی مصرف کنه، بلکه میتونه زکات بگیره. اما اگه سرمایه به تنهایی خرج سالو تأمین میکنه، یعنی خودی سرمایه رو مصرف کنه بدون رب، همون سرمایه بدون رب خرج یه سال رو تأمین میکنه، از این روایات دیگه اینو نمیفهمیم که اینجا لازم نیست سرمایه رو بخوری. حالا روایت ها رو ببینیم آیا این طوره که ایشون میفرما. باب 12 یکی روایت معاویه ابن وهب، اول باب 12 صحیح هم هست. معاویه ابن وهب قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یکون له 300 درهم و 400 درهم و له عیال و هو یحترف فلا یصیب نفقته فیها، سرمایه داره، این سرمایه رو به کار میاندازه، از آخر روایت هم معلوم میشه که به کار میاندازه، و خرجشو از این حرفه در نمیاره. یه دکوندار سرمایهش 300 درهم مثلا یا 400 درهم و این کاسبی دارد میکنه با این پول، خرج سالش از حرفه در نمیاد. ایو کبو، آیا بیفتد رو سرمایه فیعکلها ولا یأخذ الزکات، او یأخذ الزکات یا نه زکات میتونه بگه؟ قال حضرت همون لا نیفتد رو سرمایه، بل ینظر الی فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله و یأخذ البقیه من الزکات و یتصرف به هازهی، یعنی با این سرمایش تصرف بکنه، یعنی کاسبی کنه باش، سرمایش باشه. لا ينفقها، خرجش نکن. خب حالا ایشون میفرماد این روایت ظاهرش اینه که این 300 درهم یا 400 درهم که فرض نیست ربح هم داره، این شخص سائل فرض کرده که اگر سرمایه رو با ربحش با هم مصرف بکنه خرج سالش تأمین میشه. اما این که سرمایه به تنهایی به قدری باشد که اگه بخورد خرج سالش تأمین میشه، میگه ازی ما نمیتونیم بفهمیم، اطلاق نداره. حالا واقعا اطلاق نداره. این شخص میگه 300 درهم یا 400 درهم سرمایه داره، باشم کاسبی میکنه، اون وقت از درآمدش یعنی از اون حرفه که در اومده لا یصیب نفقته هم ایو کب و فیعکلو ها، ازی ایو کب و فیعکلو هایشون میخواد همچی کنه و استفاده کنه، بیفتد رو سرمایه، اون وقت سرمایه رو که فرض این از رب هم به تدریج داره، آخه دستش کاسبیش که در نداشته، دکونش بالاخره منتها یخت از درومت میخوره، یختم از سرمایه، ایو کب و بیفتد رو سرمایه فیعکلوها، یعنی سرمایه رو با ربحی هم که میدونیم داره فرضش داره کاسبی هم میکنه، در دکون رو نبسته. حالا این یعکلوها دلالت داره که اگه بخورد سرمایه با ربح تدریجیش رو سر یه سال میخوره. چون ما گفتیم نه من سنه الا سنه، و مثلا کسی که مخارج یه سالو داشته باشد این دیگه غنیه، نمیشد زکات بهش بده. چون ما حالا این خلاصه یه غنا و فقر شرعی گفتیم، وقت این لفظ فیعکلو هم که در این حدیث است، یعنی فیعکلو این سرمایه رو باره بهی که فرض میکنیم دارد میخوره تا یه سال، همچی فیعکلو ها تا یه سال، که یه فیعکلو ها الاسنتن، یه الاسنتن به ای بزنیم، و فرض این است که این سرمایه به تدریج رفع هم داره. اون وقت بگیم پس این روایت اون جایی که سرمایه به تنهایی بدون ربح خرج یه سالو تأمین میکنه، اینو از این روایت نفهمیم. اونجا باید سرمایه رو بخوری، مثلا فرض بگیری، نباید زکات بگیری. این خلاصه فرمایش ایشونه مرحوم آقای حکیم در مستمد. این ظاهرا درست نباشد و از دو راه میشه به ایشون جواب داد. یکی این که این روایت که میگه ایوکب و فیعکلوها ها یه چیز عرفیه، این توش ندارد فیعکلوها ها الاسنکه، مردم یه بابازون بیافتم سرمایه ما بخورم، یا اگر چنون چه بنا نیست سرمایه رو بخورم کم میارم. حالا این سرمایه به اندازه ایست که با ربحی که داره، که فرض نیست اینجا ربح هم داره، این سرمایه که فرض این است ربح هم داره چون دکونشو نبسته، این سرمایه با ربحش سر یه سال تموم میشه، این که دیگه توی روایت نیست که. پس اطلاق این که سلاس مع یا اربع مع درهم با ترک استفسالی که امام کرده، امام نپرسید بگو ببینم، این سرمایش به اندازه ای هست که به تنهایی بدون رب خرج سالو تأمین کند یا نه، امام نپرسید، اطلاق داره. پس یعکلوها رو ما ازش نمیتونیم بکنیم، یعنی یعکلوها الاسنه که سر یه سال سرمایه باره به تدریجیش همش تموم میشه تو یک اولا هم چیز در نمیشه. پس این اول یه اشکال به ایشون نه ببین یعکله های لاسن بابا میگن آباز ببین شما من کم میارم اگه سرمایه مو بخورم کم نمیارم اگه سرمایه مو نخورم کم میارم اینجور میپرس اما حالا سرمایه مو بخورم کم نمیارم یعنی همین سری سال تمام سرمایه تموم میشه محط نظر اینه که میخواد بگه درآمد خرج سالمو تامین نمیکنه میفرماد زکات بگیرم یا نه. اما برای همین ببین خرج سالم با سرمایه تامین میشه اما این که هیچیش نمونه سر سال تمومش تخ مصرف میشه اینو دیگه نداره. من اگر بفرمایید سرمایه مو بخورم بسیار خوب امسال کم نمیارم اما همه سرمایه رو میخورم این که دیگه ندارد که. اما اگه بنا سرمایه رو نخورم درآمدش ادامه نمیکنه. این سوالش اینه. ای حضرت نپرسید که بگو ببینم ای سلاس معدرهم یا اربع معدرهم که فرض این اسرب هم دارد تا سر سال تمامش مصرف میشه یا نه ربحشو که میخوری سرمایه هم یختشو میخوری آیختش میمونه. این نپرسید حضرت. پس این به ترکیتونیم بگیم ولو سرمایه جوریست که همه با رب همش مصرف نمیشه یختش میمونه این اطلاقش میگیم. یعنی اگه سرمایه به تنهایی بدون رب هم خرج سالو تأمین بکند این هم از اینجا میفهمیم. اون وقت علاوه بر این اشکال دیگر به مرحوم آقای حکیم ما که گفته ملاک غنا و فقر یه ساله شرعن ما اینجور نگفتیم گفتیم اگه خرج یه سال تأمین بشه این شخص غنی. خب این اگه بناست که شما قبول کردی که اون جایی که سرمایه بارب با هم خرج سالو تأمین بکنه این میتونه زکات بگیره معناش این میشه پس سرمایه ملاک غنای شرعی نمیشه. یعنی خرج سالو نباید گذاشت پس سرمایه. حالا میخواد تا آخر سال سرمایه همش تموم بشه میخواد یختش تموم بشه. ما میفهمیم اینی که ما گفتیم خرج سال تو داشته باشی یعنی منهای سرمایه. به عبارت اخرى همون فرمایشی که مرحوم حاج آقا رضا داشت ما میفهمیم اینی که گفتن عند حقوق السنه یا اونی که یمون نفسه و عیاله مرادشون اون مالیست که من شأنهی ان یصرف فی المعونه. سرمایه باغ آلات کسب اینا همه مثل همه در این که من شأنهی ان یبقا و از درآمدش استفاده بشه. پس اینی که گفتیم یملک معونت سنته یعنی یملک ما من شأنه ان یصرف فی المعونه. سرمایه منهاست. حالا میخواد سرمایه به تنهایی تمام سالو تامین کنه یا سرمایه با ربحش تمام سالو تامین کنه. اگه سرمایه با ربحش تمام سالو تامین کنه و بنا سرمایه مصرف بشه خب پس این چه غنی؟ چطور حضرت در اینجا رو که سرمایه باره به تمام سال رو تأمین میکنه میفرماد میتونه زکات بگیره با اینکه خرج سالم که تأمین میشه چرا میتونم زکات بگیرم؟ میگوی برای که سرمایه باید دست نخوره. پس معلوم شه سرمایه نباید دست بخوره. میخواد سرمایه باره خرج سال رو تأمین کنه میخواد به تنهایی به ملاک ما میتونیم بفهمیم علایل نی اشکالیشون وارد نیم. میفهمم. میخوام بگم، ببین میخوام بگم که ما نه این نه ما میگیم سواله، سوال نه نه سو این نیست. چرا نیست؟ نه اطلاق هم داره، اطلاق هم داره. ان الرجل یکون سلا لهو سلاس مع درهم او اربع مع درهم و لهو عیال و هو یحترف فلا یصیب نفقته فیها. یعنی نفقش، بفرمایید نفقه یعنی خرج سال، خرج سالشو از درآمد، یعنی از این حرفه نمیتونه در بیاره. ایو کب و فیعکلها، ایو کب و فیعکلها یعنی یو کب و فیعکلو این سرمایه رو باره بهش الا سنتن. این الا سنتن که نداره، میفرماید سرمایه رو مصرف کنم یا زکات بگیرم. حضرت هم میفرماید نه زکات بگیرم. اما سرمایه جوریست که باره با همی آخر سال تموم میشه، اینو دیگه نداره روایه. من نمیشون چه استنباطیست کرده. در روایت بعدی هم همین هست، ببینید روایت هارون ابن حمزه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت چارم، یروا عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرة سوی فقال لا تصلح لغنی. قال فقلت له الرجل یکون له ثلاث مئه درهم فی بضاعه. ایشون میگه از این فی بضاعه که میگه معلوم میشه باش تجارت میکنه. و له عیال فان اقبل علیها اکلها عیاله ولم یکتفوا بربحها. اگه اقبال بکند بر این بضاعت و سرمایه، ایالش میخورندش و ربحش براشون کافی نی. حال یعنی ایالش با ربح تا آخر سال تمومش رو میخورند. ای اکله ها یعنی الاسنت. نه بابا این نمیپرسه. میگه من ای بخوام از سرمایه مصرف کنم، بالاخره سرمایه تموم میشه. حال یه ساله تموم میشه، دو ساله تموم میشه، بالاخره سرمایه تموم میشه. یه چیز عرفیه. ایشون میگه چون بضاعه گفته، پس معلوم میشه سرمایه ربح داره. وقت از این که میگه میخورن، معلوم میشه به یه سال سرمایه رو با ربحش رو میخورن. پس این سرمایه ایست که با ربحش کفایت سنه داره. ما میگیم نه، این همچی سوالی توش نی. میگه من اگه بخوام از سرمایه مصرف کنه، بالاخره سرمایه تموم میشه، حالا میتونم زکات بگیرم؟ حضرت میفهمن بله، همین که ربحش کافی نمیتونه بگیری. حالا اگه فرض کردیم سرمایه جوریه که بدون ربح هم تا یه سال مصرف میشه، یعنی یه سال کافیه، معذاره که زیر روایت ما میتونیم استفاده کنیم. علایالن این اشکالی که مرحوم آقای حکیم کردن به این روایت ها وارد نی. ایشون می فرمان که روایاتی که مربوطه به سرمایه است، روایات متعرض اینه، سرمایه‌ای که با ربحش بله خرج سال رو تأمین میکنه، اما سرمایه به تنهایی اگه یخت زیادتر باشه که بدون ربح هم خرج سال رو تأمین کنه، اینو از این روایات نمی فهمیم. ما میگیم اولا میفهمیم اطلاق داره، ثانیاً به الغای خصوصیت ما ملاک دست میاریم. معلوم میشه حضرت میخواد بفرماید اینی که ما گفتیم یملک معونت سنته، مرادمون اون چیزی است که من شأنه ان یصرف فی المعونه، سرمایه منهاست. این پس هم اطلاق داره هم به ملاک ما میفهمیم. و علایه حالن در آلات کسب و در اون اقار خود مرحوم آقای حکیم هم قبول میکنه، برای که اون غلداری که در اون روایت داشت اطلاق داره دیگه. حضرت نپرسید که این دار اگه بفروشی خرج سال رو تأمین میکنه یا زیاد میاد یا نه. و همینطور اون جمل و غلام اگه بفروشی خرج سال رو تأمین میکنه یا نه، اینا نپرسید حضرت. پس از همه این روایات میفهمیم چیزی که من شأنهی ان یبقا و از در اومدش استفاده کنن، دست به ترکیب این نباید بخوره و درآمدش اگه کم بود داشته باشه، میتونی از زکات بگیری. حالا به مقدار کم بود میتونیم بگیریم یا بیشتر، اون یه بحث دیگه ایست که در مسئله ثانیه باید بحث بشه. خب این پس مسئله اولام ازش گذشتیم، روایاتش هم همیناست. روایاتش روایت راجع به ملک همون روایت سماع است که داری که داره قله باشه، روایت راجع به ابزار هم همون جمل و مثلا غلام که ابزار کار است در حقیقت، که روایت سوم باب همون نهم بود. روایت های مربوط به سرمایه، یکی روایت معاویه ابن وهب است که اول همین باب دوازده، یکی هم روایت هارون ابن حمزه چهارم همین باب، اون وقت روایت ابو بصیر چهارم باب هشتم هم مربوط به همین بود که رجلون خفافون و لهو ایالون کسی. روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز هم باز مربوط به همینه، روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز کجا بود؟ بله، روایت سوم، نه اون که هم قمل و غلامه، روایت ابو بصیر که اینه سهلت ابن رجلون لهو سمان معدر هم و هو رجلون خفافون و لهو ایالون کسی، که خلاصه کاسبی میکنه با پولش. اینا خلاصه مربوط به سرمایه بود و روایات این مسئله است که خوندیم. اینجا در ذیل این مسئله چند تا تذکر هم چی؟ چون مرحوم اصفهان کاظم اینا رو متعرض نشده است، به عنوان فروعون تو همین مسئله اول که راجع به سرمایه است، سرمایه و ملک و اینها که از در اومدش استفاده میکنی، این چند تا نکته رو به عنوان فروعون مثلا خوب است بنویسیم، چون تو کلمات هم هست. یکی این که سرمایه‌ای که ما گفتیم مستثنا سرمایه‌ای است که به کار بگیره. حالا اگه یه کسی سرمایه داره اما حالا دیگه تجارت نمیخواد بکنه، حالش نداره تجارت بکنه، یا میگه دیگه حالا خسته شدم از تجارت، اون وقت بگه هم سرمایه هم تو تجارت خونه باشه و راکت باشه، من بیام زکات بگیرم بخورم. این ما از این روایات اینو نمیفهمیم دیگه، که این آدم سرمایه‌ای که من شأنه ان یبقا و ازش استفاده کنن منظوره، نه اونی که تو بایگانی کرده. پس اینجور سرمایه مستثنا نیست، این واضح هم هست. مسئله دیگری که باز جاش از توجه بشه این اگه ما که گفتیم سرمایه مستثناست، یعنی سرمایه‌ای که اگه دست بزنی درآمدش از خرج سال کم بیاد، اما یه کسی اینقدر سرمایه داره که اگه سرمایه بخورد این مخارج سالش کم نمیاد، فقط اینقدر سرمایه جمع کرده که اصل سرمایه را مصرف کنه تا 100 سال زندگیشو اداره میکنه، بخوابه دو بخوره تا 100 سال هم اداره میکنه. ولی حالا بازار کساد شده، انقلاب شده، بازار جوری شده، تجارت خیلی نمیتونه بکنه که ربحش لایفی به معونته، اما سرمایه خیلی زیاده که از خودشم که مصرف بکنه تا 100 سال دیگه این زندگیش اداره میکنه. اینم فقیره بیاد بگید خب حالا چون انقلاب شده است، تجارت های مثلا فرض بگیری شلتاقی که او روزا بوده است نمیتونستیم بکنیم، مثلا فرض بگیری بعد مثلا اگه بخوایم شلتاقی بریم دادگاه انقلاب میاد سراغمون، پس همطور سرمایه رو باش کرکری میکنیم، اما درآمدش ادارمون نمیکنه. میلیونر است بگه درآمدش ادارمون نمیکنه و مثلا فرض بگیرید زکات بگیره چند بودش، یا یه املاکی دارد که این املاک درآمدش ادارش نمیکنه، اما املاک جوریست که اگه یه گوششو بفروشد به درآمد لطمه نمیزنه، بلکه میشد یه کار کرد درآمدم بیشتر کرد. این حالا این ملکایی که نزدیک شهرها پیدا شده، زمین متر 5000 تومن و 10000 تومن داره و توش جو میکاره، و بگه بله ما توش جوام یه کاری ما از درآمدش اداره نمیشیم و اینها کم بود داریم زکات بگیریم، اما این زمینا اینقدر هست که اگه متر متر بفروشه تو 100 سال دیگه زندگیش اداره میشه، هر یه سال خرج 10 سالشو تامین بکنه. حالا این بگید بله ما این زمینامون خرج سالمونو تامین نمیکنه، کم بودش رو از زکات اینا میتونیم بگیم که این دار و غلطن. حالا اینم دار غلط در صورتی که تبدیلش به ملک دیگری که زندگیشو اداره کند خیلی آسانه، یا اگه بفروشد یه گوششو به درآمد خیلی لطمه نمیزنه، دو منجو کم میشه، دو منجو هم هیچ به زندگیش مثلا لطمه نمیزنه و تا 100 سال دیگه هم دارد بخوره، اینا رو ظاهرا نگیره. پس ما از این روایات سرمایه و ملک و دار غله و اینا نمیتونیم یه همچی اطلاقی بفهمیم که حتی اگه جوری است که به تبدیل یا به مصرف بعضی زندگیش اداره میشه و فلجم نمیشه کسب و کارش، اینجا بتونه زکات بگیره، نه مشکله. اینم یه فرق که در کلماتشون هم هست. ما میفهمیم ملک فقره، میخواد بگه یعنی چیزی است که منشأنه لا یصرفه، اما اونجایی که جوریست اگه تبدیل بکنی 10 تا خونواره میتونه اداره کنه، اینا نمیگن فقیر. بالاخره همه این روایت ها حول و حوش آیه شریفه قرآنه که فقرا و مساکین. حالا این آقایی که زمین متر 10,000 تومن رو داره توش جو میکاره، خیلی هم مشالله داره، ملکاش افتاده پهلوی شهر رو متر 10,000 تومن برای مغازه و برای گاراژ و اینا میخرن، و بگم بله یا آقا فقیر از درآمدش جو میکاره توش از جوان زندگیش اداره نمیشه، این نمیگن فقیر. همه این روایات تفسیر آیه قرآن ما میفهمیم. این هم یه نکته. نکته دیگر که من زیاد اصرار داشتم هنوزم اصرار دارم این که واقعا نمیتونه، بسیار ظاهرن ای ظاهرن من صحیح نیست. بله. نکته دیگری که ولو در کلمات تلزم و هونفقته داشت و تو ذهن آقایون این بود که این مثلا براد واجب و نفقه، ولی ملاک واجب و نفقه نیست. ببین زندگی انسان یه امر عرفی است، عیال یه امر عرفی است. یه کسی که مثلا فرض بگیرید یه بچه رو سرراه برداشته ورده تو زندگیش، یا مثلا فرض بگیرید که پدرش مرده، برادرها و خواهرای کوچولو موچولو اینا تو زندگی اینا، اینا مثل بچه‌هاش میمونن دیگه، اینا رو نمیتونه بیرون کنه بگه که نه خیر من اینا چون واجب و نفقه نیست. حالا اینا جزء عیال انسان حساب میشه. یا آدم در خونه بازیه، آقای شخصیتیه، مهمون براش میاد، هر شب براش مهمون میاد، خب این که نمیتونه مهمون رو از خونه بیرون کنه، اینا جزء عیالشن، جزء خانوادهشن. این مراد نیست، یعنی زندگی خانوادگیش متعارف بچرخه. پس عیال اهم است از این که واجب و نفقه باشه یا نه، یل زمان فقط او عرفن، همین که عرفن باید خرج اینو بدن. هم نه نفقه اینا بر شما واجب نی، ما نگفت نفقه اینا بر شما واجب نی، اما این که روایت میگه یمون و نفسه و ایاله اینا رو هم میگیرن به همون دلیلی که آقا همون دلیلی که در زکات روایات میگه زکات خودشو ایالشو بده و شما نمیگی ایال فقط واجب و نفقه، اینجا همونه. خب اینو همینه، خب اینا رو دیگه ایاله. بابا روایت آخه میگه یمون و نفس او و ایاله. چرا ببین آدو ایلوله که شما میفرماد از ماده همین ایاله، یعنی مصدر همین ایاله. ببین آقا اجازه بفرمایید. ها بالاخره اینم یه نکته، حالا شما میخواید قبول کن میخواید قبول نکنید، ما قبول داریم اینو. بله نکته دیگر، آقا اجازه بفرمایید، نکته دیگر این که خب ما گفتیم خرج سال ملاک خرج ساله، من سنتن الا سنه. حالا اگه فرض کردیم در یه منطقه ای در باب خمس ما ای رو داریم، اگه فرض کردیم در یه منطقه ای اصلا دو سال باید مخارج تأمین بشه، فرض کن یه منطقه ای زمیناش جوریست که یک سال حاصل میده یک سال حاصل نمیده و تمام مردم اینجا از یک سال که حاصل میده خرج دو سال رو باید تأمین بکنن. حالا اینجا مثلا خمسم که ما گفتیم سر سال حساب بکن، این کشاورز اینجا که بایست خرج دو سال از این مزرعه برداره، اصلا زمین اینجا اینجور. یا به عکس اگه یه جاییست که اصلا شیش ما زمین رو حاصل میده و باید همیشه شش ما رو حساب میکنه. من میخوام بگم اینی که روایات در باب زکات خمس سنه رو میگه، خلاصه ریشش اون همون محصولات کشاورزی و اینا بوده که معمولا سال به سالیه و زندگی مردم رو اون میچرخه. خلاصه تولید کننده کشاورزان باقی دیگه انگلند و بخور و مصرف کننده حساب رو تولیدات اونها. حالا اگه یه جا فرض کردیم زمینهاش اصلا بناش بر اینه که یه سال حاصل بدد و یه سال حاصل ندد، هم درخت ها هم زمین ها، و اصلا بنای مردم این منطقه اینه همه چیز رو دو سال حساب، حتی دولتشون هم میخواد مالیات بسونه دو سال یه بار میسونه برای اینکه از محصولات میخواد بگیره. حالا اونجام اون وقت زکات که میخوایم بدیم به یک گفتیم من سنتن الا سنه، خرج سالشو بدیم بعد سال بعد بره کوف بخوره دیگه، یا نه در اینجا خرج دو سالشو بایستاد، ظاهرا اینجا خرج دو سالو بایستاد. این سنتن یه تعارفیه، همونی که متعارف مردمه. اگه در یه منطقه ای تعارف دو سال شد یا سه سال شد، یا مثلا فرض بگیرید یه آدمی اوزا مسافرت ها جوری بوده است که میخواستن مکه برن، از پکن میخواستن برن مکه دیگه، مثلا باید دو سال برن. حالا یه آدم یه جوری است که عجیل شده بناست به مکه و زن و بچه‌ش هم مثلا فرض بگیرید میخواد از زکات تأمین بکنه، خرج یه سالشون بده بعد از یه سال بمیرند، یا نه اینجا میشد مثلا فرض بگیرید خرج دو سالشون رو تأمین کرد از زکات. خلاصه اگه جایی باشد که معمول دو سال یه باره یا سه سال یه باره، بعید نیست ما بگیم ای خرج سه سال هم بشه بده، خرج دو سال هم باید بدی. نه فرض نه، یه دفعه باید خرج سه سال دو. این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زکاتو میگرفتن در هر جا، کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقات اهل البوادی فی اهل البوادی و اهل الحذر فی اهل الحذر، و بهشون میدادن ما یستغنون بهی فی سنتهم، برای چی بوده؟ برای بوده که این فقیر بیچارا تا سر خرمن سال دیگه خیالش راحت باشه. حالا اگه یه جایی است که دو سال یه مرتبه اصلا زمین حاصل میده و درخت و خورما میده و اینها، اگه میخوایم خیال ای خانواده راحت باشه، زکاتو که میگیریم تا خرج تا دو سالشو تا دیگه خرمنه دیگه، خرمنه دیگه میشه دو سال. خب ما تنقیه منات ما داریم میکنیم، ما میفهمیم ملاک اینه، نکته اینه. بله آقا میگم آقا چرا که یعنی مثلا اگه فرض میکردیم که یه منطقه دو سال یه مرتبه بود، او وقت اگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میمدن زکات اینجا رو میگرفتن و میدونستن این زکات هم که میگیرن تا دو سال دیگه اینجا خرمن نداره، خرج یه سال فقیرها اینجا رو میدادن، میگفتن یه سال بعدش هم کوف بخورید تا بعد دوباره خرمن در بیا، یا نه پیغمبر اکرم منظورش این بوده تا خرمن دیگر زندگی فقیرها اداره بشه. میفهمید انسان اینه؟ خب اینم یه نکته. حالا بله خب بله، غنی کسی که مالک معونه سنت هم باشه در یه همچی جایی، بل یعنی غنا و فقر در این حالی که شرعیه به یه حساب عرفی هم هم خب بله بله, بله. به اعتبار که غالبا سال به سال انما هی ببین روایت میگه انما هی من سنه الى سنه. این نکتهش اینه که محصولات و همینطور انعام ثلاثه اینا سال به سالیه، اما اگه فرض کردیم در یه جا دو سال یه مرتبه است، حتی دولتش هم که میخواد مالیات بگیره چاره ای نداره جز این که دو سال. ببین کسبه هم بر طبق کشاورزا میشه، کسبه هم نسیه میدن به کشاورزا، همه اینا میدن که سر خرمن یا سر حاصل مثلا فرض بگیرید نسیهاشون رو جمع بکنن، اون وقت پس کسب و کارم بر اساس همون تولیدات میگرده. حالا اگه یه جا تولیدات بناش اینست دو سال یه مرتبه باشه، زکاتش هم دو سال یه مرتبه است، مالیاتش هم دو سال یه مرتبه، خب توزیعش هم پس دو ساله میشه. این میفهمه انسان. محصلین اون بعد بحث میاد اوربن اینا رو عنوان کرده. ببین ما اجازه بفرم ما اونایی که حالا عروه عنوان نکرده میگیم، اونا رو عروه الوثقا عنوان کرده، انشاءالله برای سال دیگه مون. بله اینا رو فروع عروه داره، محصلی انشاءالله میرسیم. یا مثلا مسئله شن، آیا این مسئله شن یه چیزیست واقعا؟ اینا حالا بعد عروه الوثقا عنوان کرده. خب یه مسئله دیگه این که در باب خمس هم همین بحث هست که آیا این سنه سنه شمسیه یا سنه قمری. از یه طرف میبینیم که اساس شرع بر سنه قمریه، از اون طرف میبینیم زکات و خمس معمولا رو حاصلای مردم و رو درآمد مردم و رو اینجور چیزا، اون وقت حاصل سنه قمری سرش نمیشد، او دیگه شمسیه. 90 مثلا 90 عید حاصلا میرسه، گندوا میرسه و مثلا متعلق زکات میشه. و همینطور جوان این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدقات اهل البوادی رو میگرفت و در اهل بوادی توزیع میکرد، من الا سنتهم یستغنون بهی فی سنتهم، آدم نمیفهمد یعنی یستغنون بهی تا سر خرمن دیگه، یا نه پیغمبر اکرم یه سال قمری حساب میکرد، وقت سال قمری 11 روز کمه، بعد خب 11 روزش هم باد هوا بخوری تا دوباره حاصل در بیاد، یا نه سنته هم یعنی اون سنه‌ای که محصولات در میاد و دوباره از نو زکات میگیریم و دوباره بهتون میدیم. بعید نیست که در اینجور جاها بگیم سنه شمسی باشد، یعنی همونی که معمول است برای زکوات و برای مالیات ها و برای اینجور چیزها. اگه سنه قمری باشد هی هر سال 10 روز کم میشه، اون وقت قاعدش این میشه که یه مدتی یه 2-3 ماه باشن بیچارا بخورن. حالا او 10 روز شده یه قرض میکنن از کاسب سر محل تا دوباره گندم بهشون بده. الان یعنی اینم خودش یه بحثی است که یعنی سنه شمسی قهرم، یعنی سنه شمسی قهرم. الان یعنی اینم یه نکته که آیا سنه سنه قمری است یا سنه شمسی، خیلی ور نرفتن آیون بهش، ولی اینجا چون مسئله زکات محصولات و اینجور چیز هاست به نظر میاد که سنه شمسی باشه. مگه این که بگویم متعارف هر جا هر چه باشه، اگه بله یعنی اما طبیعت میدونم، اما طبیعت رو سنه قمری نیست، طبیعت و کشت و کار رو سنه شمسیه. حالا اینجا مگر شما، مگر اینکه شما به طبیعت اشکال بکنی بگو چرا بیدین شدی بر خلاف سنه حالا اونا یه قدری ممکنه رو احتمال هم باشه، اما مزروعات محصولات به نظر میاد این که پیغمبر اکرم بهشون میداد من سنتن الا سنه، این بعید نیست همون سنه شمسی باشه. خب ببین آقا جون، ما مسئله اجازه بفرمایید آقا، مسئله اول تموم شد، مسئله دوم مسئله است که به یه روز تموم نمیشه و ما فردا بیشتر درس قاعدتا نداریم، بنابراین یه فردا مثلی که عذر میخوایم از این که بحثی داشته باشیم و با آقایون خداحافظی میکنیم. انشاءالله آقایون سعی بکنن در این ماه رمضون، در تابستون، در هر جا هستند باز کتاب رو از خودشون دور نکنند و خلاصه مسائل متفرقه، تاریخ اسلام، تفسیر، این ماه رمضون مثلا یه دوره هر کدوم آقایون موفق بشن، ما که متاسفانه موفق نیستیم، موفق بشید یه دوره قرآن اقلا جوری که تحت لفظ قرآن خوب بلد باشید، لغاتش رو نگاه کنید، یه جوری که ظاهر قرآن اقلا بلد باشیم، قرآن و نهج البلاغه و حدیث و اینها ازش خیلی دور نباشیم، مثل اون طلبه نباشد که گفته بود در متن کشاف اینجوری داره، خیلی با قرآن سر و کار نداشتش، میگفته متن کشاف. بله، حالا بالاخره با کتاب‌های تاریخ و کتاب‌های دیگر و علی‌حالن از افرادی که علاقمند به علم و دانش باشن بسا از تعطیلی بیش از تحصیلی هم استفاده بکنن و در ضمن تبلیغات هم یادتون نره، جبهر هم یادتون نره که نیاز داره و خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق تحصیل علم با عمل با خلوص نیت عنایت بکنه. خدایا رزمندگان مسلمان را در جبهه های ایران، لبنان، فلسطین، افغانستان، همه جا مسلمین را پیروز فرما، شر کفار، شر حکومت بعث را، صهیونیست ها را از سر مسلمان ها برطرف فرما. خدایا به رهبر انقلابم طول عمر عنایت بفرما. شهدای ما، شهدای همه جبهه ها، شهدای انقلاب، شهدای ایران، عراق، لبنان، افغانستان، همه جا با شهدای کربلا محشور فرما. به بازماندگان شهدا صبر و عجز عنایت بفرما. از همه آقایونم عذر میخوام اگر چنانچه در برخورد خلاصه جوری شده است که رعایت آداب نشده است، انشاءالله امین ما خبر نداریم که وقت مردیم و اینها روز قیامت خلاصه دیگه نخواهیم جوابگوی آقایون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.